بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پرسش و پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع امر به معروف، 31 شهریور 1401، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. انسان سعادت یافته، بشری که در مسیر کمال قرار داره، سه میدان و سه ورطه و بستر فعالیت پیش روی او هست و هر سه رو باید به کمال و تمام بهش بپردازه و درش حاضر و ظاهر بشه و این سه ورطه رو به بلوغ خودش برسونه، و الا نقصی هست و خسارت. این سه مرحله، سه ورطه در قرآن ما، کتاب ما و در روایات ما مکرر تکرار شده. ورطه اول ورطه علم و بینش و آگاهیه که وقتی به اوج خودش برسه، کلمه ایمان، اعتقادی که در سینه قرار گرفته، یقین، ایمان، و اگر ضعفی بود، خیلی از مراحل به خاطر ضعف ایمان نخواهیم رسید. مرحله دوم، ورطه دوم، میدان دوم، میدان عمل، میدان تحقق ارزش‌هایی که آموختیم، آشنا شدیم در مسجد و هیئت و جامعه دینی، از کتاب و عالم آموختیم، اینو باید در خودمون محقق کنیم، واقعیت ببخشیم. اینم باز مراتبی داره، از تقلید ظاهری در بعضی از امور شروع میشه تا تحقق ارزش‌های ایدئال، مسئله عمله. در میان روایات ما اگر بگیم این دومی، این مطلب عمله، این آیه‌ای که سوره‌ای که تلاوت کردیم هم دقت بکنیم، آمنو و عملو سالات، اینم باید به اوج خودش برسه. اما از اونجا که انسانی موجود اجتماعیه، اگر من ارزش‌ها رو رعایت کنم، بغل دستیم رعایت نکنه، اگر من واکسن بزنم، بغل دستیم نزنه، اگر من پلشتی و آلودگی رو پرهیز کنم ولی بغل دستیم رعایت نکنه، گرفتاری از گوشه و کنار گریبان من هم خواهد گرفت. باید جامعه به سوی ارزش ها حرکت کنه. اینم گام سومه. گام تعلیم، تبلیغ در بعد علمی، تواصل بالحق. گام اقامه، تحقق، امر به معروف، نهی از منکر در بعد عمل. هم باید دید جامعه رو اصلاح کرد و این تکلیف یک وظیفه عبادی دینیه، در رأس واجبات قرار داره، بلا همه زحمت های به دست آمده به باد خواهد رفت. شما همه چیز رو پاکیزه کن ولی رفیقت بغل دستیت آلوده باشه، به خودت بیای میبینی تو هم آلوده شدی. از هجرت و جهاد همش مربوط به اصلاح جامعه است. اگر زورت میرسه اصلاح کن، اگه نمیرسه هجرت واجب میشه. سکونت، زندگی کردن در مکانی که نمیتونی ارزشهاتو تو اون محل، تو اون محیط اقامه بکنی جایز نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی در گناهان کبیرش این بحثو نوشته، تعرب بعد از هجرت، بعد از آنی که دستور به اقامه دین و تکلیفات اجتماعی از پیغمبر صادر شد، دیگه بعد از اون سکونت در بلاد کفر حرامه، جز گناهان کبیر است، بلکه جز رؤوس گناهان کبیر است، جز اون هفشتای اوله. اگه گناهان کبیر رو 24 تا یا 36 تا یا حدود 40 تا بدونیم، جز هفشتای اول یکیش همینه. یعنی چی؟ یعنی جامعه دینی یک جامعه کنشگر و فعاله، یک جامعه اکتیو تأثیر گذاره، چون اگه تأثیر نگذاری تأثیر میپذیری. اگه معروف رو اقامه نکنی منکر رو اقامه میکنن، اگر دعوت به حق نکنی دعوت به باطل میکنن، اگر جامعه رو به سوی ارزش ها سوق ندی به سوی ضد ارزش ها سوقش میدن. من به همین مقدار اکتفا میکنم. در میان این سه میدان، میدان ایمان و بصیرت و فهم و آگاهی و بینش، دوم میدان عمل و رعایت و تحقق در نفس، میدان سوم هم میدان اقامه و تعامل و تعلیم و تبلیغ و دعوت و امر به معروف و جهاد و اینها. مطلب اول، وجود این سه مسئله در قرآن یک ادله نقلی، دو ادله عقلی ما، سه سیره پیامبر، روشی که پیغمبر عمل کرده، چهار از مسلمات غیر قابل انکاره. هر کس انکار کنه یا آگاهی نداره یا اینکه حالا هدف دیگه‌ای داره که ما فعلا مجال بررسی اینو نداریم. اینا از مسلماته، اصلا قابل تردید نیست. بله 124 هزار پیغمبر بودن، بسیاری از انبیا جز تعالیم دینیشون اقامه نبوده، حضرت آدم نبوده، حتی اعتقاد دارن بعضیا تا زمان حضرت ابراهیم نبوده، اما عوضش یه تکلیف دیگه بوده، هجرت، با جمع بکنی بری. اگه نمیتونی جامعه تو سالم کنی باید جامعه آلوده رو ترک کنی بری یه جامعه دیگه تشکیل بده. اما از زمان حضرت ابراهیم اقامه دین، قیام به سیف، شمشیر و جهاد جز آیین‌های دینی شد. اول کسی هم که در راه خدا شمشیر کشید حضرت ابراهیمه. ولی در دین مبید اسلام از مسلمات اصلا غیر قابل انکاره. و تو مسائل اجتماعی هم امروز کسانی که رو دانش اجتماعی کار کردن مسئله روشنه. اقامه ارزش ها در جامعه یکی از ضرورت های جامعه ایدئال و ارزشی است. تکلیف عقلی، عقلایی، شرعی دین ماست، این مسلم. مطلب دومی که من لازم میدونم اینجا عرض بکنم اینه، تو میون اینها کدوم از همه بیشتر مورد تأکید قرار گرفته؟ معرفت، عمل، اقامه. از بعضی از روایات در میاد مسئله ایمانه، معرفته، اصلی ترینه، رو قاعده هم همین جور در میاد. که اگر ما عمل نمی کنیم یعنی نفهمیدیم، اگر ما اقامه نمی کنیم یعنی آگاهیمون یه خللی داره، دانشمون یه مشکلی داره، باور نداریم. ولی نگاه کن کسی که به چیزی که عشق داره اطرافیانشو به اون شی سوق میده، عادت میده، از گوشی انقدر تعریف میکنه که تو که گوشی مثلا مدل چندو نداری بالاخره احساس خسارت میکنه، حولت میده، سوق میده، تشویقت میکنه که بکشونتت به این مطلب. بعضی ها میگن مسئله باوره، بعضی ها میگن مسئله عمله. بنده عرضم اینه، اونی که از روایات به دست میاد که خیلی مورد تأکید قرار گرفته، یک کلمه آشنایی تو ذهن همه عزیزانم هست، کلمه تقواست. از خیرالزاد به عنوان پیام سفر کردگان به عالم آخرت که بهترین توشه، بیشترین چیزی که اینجا به درد ما خورد، اصلی ترین کاری که باید میکردیم و نکردیم، کم کردیم، ای کاش بیشتر انجام داده بودیم، بحث تقواست. تقوا این پشتوانه است، این مسئله است. اما تعریف تقوا دو جور میشه، یه جور جنبه علمی یعنی اون خدا ترسی، واقعیت معرفت. اگه تقوا رو خوف از خدا معنا کنیم، و اما من خاف مقام ربه و نه نفس عن الهوا، اگر کسی خدا رو دید، اون مقام ربوبیت الهی رو همیشه در نظر داشت، خطا نکرد، جرأت تخطی و گناه نداشت، جرأت ترک واجب و سستی هم نداشت، این مسئله اگر در کسی محقق شد، فإن الجنة هي المأوى. جنبه علمی و معرفتی خیلی پررنگ درش داره تبیین میشه. تقوا اگر به معنای ترس از خدا معنا بشه، میشه مسئله معرفتی، میشه مسئله بینشی. اما در بعضی از روایات این کلمه تبدیل شده به ورع، پرهیز و رعایت در میدان عمل، یعنی معرفتی که تو عمل تبدیل بشه به رعایت. غیبت رو نکن، سستی نکن، اذان دارن میدن برای چی وایسادی؟ ورع. این دو کلمه تقوا و ورع به نظر ما آمیخته ای از عمل و علمه، یه چیزی برزخه. اون رعایتی که بر اساس بینش و ترس از خدا باشه، و اون بینش و معرفتی که در میدان عمل روشن و بیدار باشه و ما رو دعوت کنه به اون وظیفه‌ای که داریم. اینو رعایت رو تمام بکنم. چرا من اینو عرض کردم عزیزان؟ کوتاهی، امر به معروف یکی از واجبات مهمه. جلساتش هم تو دانشگاه امیرکبیر داشتیم، الان هم میخوان یه پرسش پاسخ در موردش بیان بکنن، به عنوان بها تقام الفرائض، مثل اعمال بر، نسبت همه اعمال بر به امر به معروف، نسبت کف دریا به کل دریاست. خب این واجب به این مهمی که در روایات داره، اون موقع زیر دست و با قرار میگیرید که این واجب رو فراموش میکنید. اون موقعی بر شما تقلبون غالب میشن و شما زیر دست قرار میگیرید که این فریضه رو ترک میکنید. سیر قهقرایی شروع میشه، اول شما ترک امر به معروف میکنید، بعد اونها امر به منکرتون میکنن، دیگه کاری نمیتونید بکنید تا برسه به این که قلبتون وارانه میشه، روزی میاد که منکرات رو میبینید، غیرت به خرج نمیدید، حالتون بد نمیشه، سازش کردید، تماشا میکنید. حالا باید خودتو کنترل کنی که نگاه به نامحرم نکنی، حالا باید خودتو کنترل کنی تا او به فتنه‌گری تو رو مسخره کنه که خب تحریک میشی، منو نگاه نکن. این فتنه به اینجا رسید، حالا بیا اینو درستش کن. این واجبه به این مهمی. اگر بنده بخوام به عنوان نظر خودم از لابلای رواد بگم مهمترین عاملی که باعث میشه امر معروف عمل بشه چیه، من باز همین کلمه تقوا و ورع رو میگم. هم در این که امر معروف انجام بشه، هم در این که امر معروف تأثیر گذار باشه. اگر ما ترس از خدا تو ما شکل گرفت و واقعا نسبت به مقام رب یه خوفی پیدا کردیم، تا برسه اونهایی که عشق پیدا میکنن که برای خدا کار بکنن، اولا مسئولیت‌های اجتماعیمون رو ترک نمی‌کنیم، ثانیاً در مسئولیت‌های اجتماعیمون موفق میشیم، تأثیرگذار عمل میکنیم. چرا؟ چون پیوسته عمل میکنیم. چرا؟ چون از رو اعتقاد عمل میکنیم. چرا؟ از رو اعتقاد وقتی عمل کردی عمل تأثیرگذار میشه. چرا؟ چون فردا طرف نمیگه برو خودتو درست کن. حتی بعضی ها اینو شرط میدونن، بلکه بعضی ها قبول کردن، ولی بعضی ها قبول نکردن. میگه خودت آلوده‌ای، به منکری که آلوده هستی نهیش بر تو واجب نیست، فقط اقرار واجبه که من اشتباه رو دارم میکنم، تو از من یاد نگیری، یا من کارم غلط، کارم اشتباهه. آلوده های قدیم هنرشون همین بود دیگه، اگه آلوده هم بودن میگفتن ما آلوده ایم. چرا؟ چون بالا منبر و پایین منبر و این بر و اون بر ارزش ها قرائت میشد و تبیین میشد، ولی الان ولنگاری رو میکنن ارزش، اسمشو گذاشتن آزادگی. یکی از کارهایی که شیطان میکنه تغییر اسماء دیگه، نظام ارزش ها رو به هم میریزه. چیز کوچیک و بی ارزشی رو با تبلیغات بزرگ و معنادار میکنه، جاذبه براش درست میکنه، هیاهو میکنه، اونو سرپا میکنه. من از آخرم تمام بشه. خب این یک نکته. سوم، این واجب یعنی امر معروف و نهی از منکر اشکال مختلف داره. یه جا قرآن میگه و تواصا و بحث دعوت و توصیه است، یه بار بیان و ادعو و الی سبیل ربک بالحکمه بیان، یه بارم نه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. بر اساس سیر تاریخی نوع موضوع اقامه ارزش ها صورت های مختلفی پیدا میکنه. جاهل رو باید بیان کرد، انسانی که بر نفسش مسلط نیست، مغلوب، جوان، میدونه ها، اینو باید نصیحت کرد. اما کسی که برنامه داره برای فتنه‌گری، هزینه داره میکنه تا ولنگاری یا هر چیز دیگه ای رو که ضد دینیست در جامعه اقامه بکنه، رواج بده، این حسابش چیزی دیگه است. این همون کلمه فتنه است، جامعه رو میخواد به آلودگی بکشونه. اینها مفسدن، برخورد با مفسد، با فاسد، زمین تا آسمون فرق داره. اونو مداوام میکنن، او رو محدود میکنن، دستگیر میکنن، مواجهه میکنن، مجازات میکنن به انواع مجازات. اینم مطلب بعدی. مطلب آخرم که سوالها رو شروع کنن بیان کردن، این که این واجب یک واجب فردی نیست، یک واجب اجتماعیه. هم در اصل واجب من توی قاری باشم و یه جزیره‌ای باشم و یه گوشه‌ای افتاده باشم مثلا کسی نباشه، خب معنا نداره. من جود به کی بکنم، بخشش به کی بکنم، ایثار به کی بکنم؟ تا خانواده نباشه اخوت معنا نداره. انصاف و اخوت و ایثار یه ظرفی داره، هم اصل این تکلیف در جامعه است، هم تحققش تحقق جمعیه، کار یه نفر نیست. لذا فرمود ولتکم منکم امتون تدعون الی الخیر. این یه کار جمعیه، برای اینکه فراگیر بشه در جامعه. من نمیگم یه نفر گوشه و کنار واجب نیست انجام بده، ولی بدانید اگر همه گوشه و کنار حساس باشن، تغایر نشون بدن، بابا منکر رو دیدن روشون رو برگردونن بگن اه بدشون بیاد، اگه عموم این کار رو بکنن، نه عموم، بخشی از عموم این کار رو بکنن، منکر اگرم جمع نشه شیوعش متوقف میشه، علنی بودنش جمع میشه، دیگه کسی بهش افتخار نمیکنه. اگر ما نامگذاری کردیم، اعلام براءت کردیم، زشت خواندیم، دیگه نمیتونن زیبا و درست بخوانن، خوبی به نامن، نمیتونن این کارو بکنن. بلا جامعه به خسارت‌های بزرگی مبتلا خواهد شد. به همین مقدار اکتفا میکنم. گفتن هفته دفاع مقدس هم هست. خب این واجب، واجب اجتماعی، اینم خودش امر معروفه. شما وقتی جامعه‌ای تشکیل میدید، میخواید ارزش‌ها رو توش اقامه کنید، به دلایل مختلف به شما حمله میکنن، باید هزینه بدید، و الا باید تسلیم بشید و بگید جامعه سکولار باشه، جامعه هر کی هر کار خواست بکنه بکنه، حالا حاکمیت و حکومت رو واگذار کنید به کسانی که هیچ اعتقاد دینی ندارن، هر روزم بایستید دعای فرج بخونن، و از دعای فرج معنای ضعف و ذلت استخراج کنید، باید این کارو بکنه، نه اینکه دعا معنای خواسته من در میدان عمل، شعار من برای عمل کردنه، من انتظار فرج دارم، جامعه‌مو به اندازه خودم باید امام زمانی کنم، باید بتونم این کارو بکنم. البته یه روز با تحقق در خودم، این گام اوله، اول خودم به اندازه خودم ارزشی باشم، درستکار باشم، نیکوکار باشم، بعد دعوت کنم، توصیه کنم، نصیحت کنم، تا برسیم به اون قسمت‌هایی که افرادی هستن معاندن، برنامه دارن، حرف دارن، این محقق بشه. نکته‌ای هم برای شروع سوالات، من سوالاتو ندیدم دیگه، عزیزان جمع کردن که بعضی از سوالات جواب داده نشد یا تکراری شمرده شد، دیگه دست عزیزان. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه تعداد سوالات فضای مجازی از قبل از کلاس فرستاده بودن عزیزان، ابتدا اونا رو قرائت میکنیم. پرسیدن حدود اختیارات و وظایف و مصادیقی که حکومت در رابطه با مسئله امر معروف نهی از منکر داره رو بفرمایید.
کف امام ولایت فقیه رو مطلقه مطرح کرد که کسی این سوال رو نکنه. مثلا اطلاق ادله ولایت فقیه معناش اینه که حدود نداره. به تعبیر دقیق تر، اونی که قائل به حده باید دلیل بیاره برای چی نباید این رو اقامه کرد. اگر بحث حکومت و حکمرانی هست، حتی در بحث مستحبات بحث دارن، بحثه که گوشت گاو مثلا قساوت قلب میاره، در روایات ما مکروه اعلام شده، منشأ بعضی از بیماری هاست، گفتن گوشت گوسفند سالم تره، یعنی چی؟ یعنی در نگاه فردی این امر چیه؟ مکروه. شما اگر میخواییم سوال من به شما باید جواب بدم یا جمعیت این اول روشن کنیم؟ اگه میخواییم به شما جواب بدم یه جوری بشینید که ما استدبار به قبله نکنیم. خب روشن شد چی عرض میکنم؟ یعنی تو زندگی فردی من این عمل چیه؟ حرام نیست، اتفاقا من هیچ مانعی ندارم برم بازار بگم گوشت گاو میخوام. اما در حاکمیت و حکمرانی همین امری که چیه؟ مکروهه، یعنی از نظر فردی آزاده، حاکم حق نداره زیرساختهای بازار رو جوری تعریف کنه که گوشت گاو در دسترس‌تر، ارزونتر، پرمصرف‌تر بشه از گوشت گوسفند، باید موانع رو برطرف کنه. یعنی خوب دقت کنید، ولی فقیه از عموم مردم مسئولتره، نه تنها محدودیت نداره، اونجایی هم که عموم مردم آزاد گذاشته شدن حاکم و حکومت باید کار کنه. یه مقاله میخوندم، اسرائیل کارشناساشون نشستن حساب کردن، دیدن شیر شتر نزدیکترین شیر از لحاظ مواد غذایی به نیازهای بدن انسانه. در یک دوره 5 سال دستور دادن تمام شرکت‌های لبنیاتشون موظفن در یک برنامه 5 ساله محصولات لبنیاتیشون رو با زیرساخت شیر شتر انجام بدن. یعنی حاکمیت، یعنی حکومت، یعنی حکمرانی، یعنی حتی ارزش‌هایی که هیچ وجوبی نداره، این حکومت مسئول این کارو بکن. بالاتر، حج یه واجب عبادیه، بر کی واجبه؟ بر مستطیع. من که مستطیع نیستم حج بر اون واجبه؟ نه. اما حاکم اگه ببینه عدد حجاج از اون حدی که شوکت اسلامی اقتضا داره پایین تر اومده، باید تسهیل کنه، از بیت المال هزینه کنه تا این بره بالا. ما تا حکمرانی اسلامی خیلی فاصله داریم. حکمرانی حق نداره بود جای مردم و خرج یک شخصیت هایی بکنه که هیچ خاصیتی تو جامعه ندارن، هیچ فایده ای تو جامعه ندارن جز دلقک بازی و مسخره بازی، و هیچ ارزشی رو تو جامعه اقامه نمی کنن. حتی اموری که در زندگی فردی آزاده، حاکم درش آزاد نیست، مسئوله، مسئوله. به تعبیر خیلی ساده تر چه معنایی داره؟ چیزی خوبه، ارزش مسئولی که رئیس القوم خادمهم به دلیل شفقت، مهربانی، 2 آگاهی و بینش، 3 قدرت و توانمندی در رأس جامعه قرار گرفته، نسبت به این ارزش بی تفاوت باشه؟ اصلا مگه معنا داره؟ باید اقامه کنه. اما اقامه این امور با تسهیل، اقامه بعضی از امور با هزینه سازی برای جریان مخالفه، اقامه بعضی از امور با قانونگذاریه، اقامه بعضی از امور با برخورده، متناسب باش باید برخورد بکنه. و البته و صد البته اگر حاکمیت بتونه حکمرانی خودشو با هزینه کمتر، با آسیب کمتر، با تقابل کمتر انجام بده، حاکمران موفق تری بوده قطعا. با رأفت، با شفقت، با مهربانی، با رعایت کرامت انسانی و حفظ احترام انسانها این کار رو انجام بده، قطعا حق نداره به بالاتر تعدی بکنه. در کتاب امر معروف گفتن کسی که با اشاره و نصیحت کارش حل میشه حق برخورد نداری، حق نداری. کرامت انسانی محفوظه، از ضرورات تتقدر و به قدرها، به اندازه‌ای که ضرورت داره و باید اعمال بشه آزادی ها رو باید سلب کرد، الا نه. اگه خود مردم همینو میشه با تبلیغ، با تبیین گفت، همین مثال گوشت رو بگم، اگه دیدیم با بیان و دو تا فیلم و چهار تا برنامه تلویزیونی این بیماری ها و این کرم، حالا آسکاریسم میگفتن، الان نمیدونم شاید اسمش عوض شده باشه، تغییرات ژنتیکی میدن موجودات. اگر تونستیم با تبلیغ، بله آقا کووید 19 اومده، نمیدونم بیماری فراگیره، اگر اثر کرد کرد، تسهیل آقا ماسک رو فراهم کند، ارزان کنن. اما اگه نشد یه طایفه بالاخره باقی میمونن که اینا جز اعمال راهی باقی نمیمونه براتون، همیشه هم بودن و همیشه هم هستن. اما در واجبی مثل، نمیدونم واجب نه، در یه ارزشی مثل مستحب بودن گوشت گوسفند، تا آخرم شاید زور نباید اعمال بکنی، برخورد نباید بشه. تا برسه مسائل بد، این کسی که داره این ارزش رو بهش بی اعتنایی میکنه، خودش داره این کار رو میکنه یا داره رواج میده، اینا احکام رو فرق میکنه، به همین مقدار اکتفا میکنه. به عبارت ساده تر، ادله امر به معروف نهی از منکر، نگفته کدوم معروف، نگفته کدوم منکر، مطلق معروف رو گفته، مطلق منکر رو هم گفته. یعنی همه ارزش‌های دینی باید تو جامعه بهش امر بشه. بعد بحث کردن فقهای ما امر به مستحب، امر به مستحب واجبه یا مستحب، بحثایی کردن. اما خلاصه از اینم نمیشه گذشت، حتی از مستحبات هم نمیشه گذشت. اما اعمال زور و قواعد منوط به تشخیص ولی فقیه و مجتهد جامعه و شرایطه، که اگر موردی بگید بحث خواهیم کرد.
پرسیدن آیا هدف از برپایی حکومت دینی اقامه احکام دین است؟ اولویت این احکام چیست؟ آیا حجاب شرعی زنان از اهداف اولیه اقامه حکومت اسلامی است؟
سه تا سوال شد، اللهم بیر بیر، یکی یکی بگید، اولیشو بگید.
هدف از برپایی حکومت دینی اقامه احکام است؟
اقامه همه ارزش‌های دینی، همش، لیظهره علی الدین کله، همه ارزش‌های دینی باید در جامعه آشکار بشه. یعنی چی؟ مثل بهار کی میاد؟ میگه که با یه گل بهار نمیشه. باید ارزش‌ها، مردم تو جامعه باید ایثار، صداقت، عدالت، تمام اینها رو بچشن. اما مطلب بعدی، سوال دوم تو چی بود؟
اولویت شو.
احسن. قطعاً اون ارزش‌هایی که اولویت داره اولا هستن، اما ما یه اولویت داریم، یه اولویت. اولویت همیشه اولویت نیست، این مهمتره، اما نه اینکه اول این بعد اون. نکته دوم، بعضی از اینا اگرچه اولا هستن ولی در یک روابط پیچیده سیستماتیک به هم پیوسته هستن، اگر اینو اقامه نکنه اون یکی میخوره زمین. یه مثالی یادم میاد، تو دانشگاه امیر کبیر اون موقع گفتم میونه این همه معروف، شما چرا گیر دادید به حجاب؟ چرا مسئله جنسی رو انقدر گیر میدید؟ خب با دانشجو ما شوخی داشتیم، حالا اون شوخی رو هم نقل میکنم. گفتم اول من یه جوک میگم، یه خورده بخندید تنوع بشه، بعد جواب میدم. گفتم بنده خدایی دید بهلول یه جایی نشسته با چند تا سکه بازی میکنه، سکه طلا، یعنی میندازه اونور اینور اونور میکنه. بهلول رفتارهای خاصی انجام میداد برای نصیحت خلق، خودشو به دیوانگی زده بود. این نگاه کردید کوچ پس کوچه کسی نیست، رو کرد به بهلول گفت سکه ها چند تاست؟ این نگاه کرد گفت دو تا هفت تاست. گفت هفت تا سکه رو به من میدی؟ هفت تا سکه سفید تمیز بدم. خواست طلاها رو بگیره جاش نقره بده تا 10-20 برابر قیمت فرق. بهلول یه نگاهی بهش کرد گفت بلدی ارعر کنی؟ گفت چطور؟ گفت از بستگی از صدای خر خوشم میومد. اینم یه خورده کوچه پس کوچه رو نگاه کرد گفت چیزی نیست، هفت تا سکه میارزه. یه خورده ارعر کرد، اینم شروع کرد خندیدن، هرچی ارعر میکرد بزرگتر میخندید. اینو خیال کرد دل بهلول رو به دست بود. گفت به چی میخندی؟ گفت به تو میخندم. گفت چرا؟ گو تو با تمام خریتت فهمیدی که اینا تلاست، اینا نورست، من دیوونه هستم اما خر که نیستم، اینو میفهمم. من اونجا به اون عزیز دانشجو گفتم که تو چرا گیر دادی به گیر دادن من؟ من میفهمم تو چی رو داری دنبال میکنی. این کمربند تقواست، این بمب فشار جنسی رو اگر تو اووردی تو میدان و جوان رو تو این منطقه آلوده کردی، این حیثیت دینی دیگه براش باقی نمیمونه. قطعا توحید بالاتره، بله، ولی اعتقاد به خدا کجا سست میشه؟ پشت دخل. وقتی من تومن رو دادم، تومن نگرفتم، جا به جا کردم، ویل للمطففین، هرچی نماز بخونی تو سرت بخوره. اینجا هزام تقواست. گفتم اتفاقا از این که شما دارید اینقدر اصرار میکنید در میان این همه منکر، این منکر رو اینقدر اصرار دارید، یکی ربا در بانک، یکی اختلاف حقوق و بی‌عدالتی در نظام حاکمیت، یکم فساد تو جامعه، فحشا تو جامعه، یعنی خیلی راحت بگم بازار رو چی فاسد میکنه؟ ربا، معاملات فاسد. جامعه رو چی میگرده؟ اقتصاد همینه دیگه. حکومت رو چی فاسد میکنه؟ بی‌عدالتی، این که تو بتونی مجوز بگیری من نتونم، من بتونم تو نتونی، این بی‌عدالتیه. جامعه رو چی فاسد میکنه؟ همین فساد جنسی. اصلا فساد دیگه جامعه به اون صورت نداره. اونی که روابط انسانها رو به معذرت میخوام آلودگی و کثافت میکشونه، اینه که مرزهای اخلاق جنسی به هم بریزه. قومهای متعددی تجربه کردن، حرف زدن. من پاسخ نمیدم، برمیگردم. لذا میگم بعضی از چیزها ظاهرن اولا نیست، اما شرط اون اولا هست، باب اون اولا هست، راه رسیدن به اون اولا هست. جوان پاکدامنیشو اگه از دست داد حروم خورم میشه. یه بنده خدای گفتش که حالا رفته بود خواستگاری، یک جوکی بود، حالا یه خوردم ادامهش آخرش هم میخورده، میخورد به منکرات، ولی ما اونو حس میکنیم. من پدر عروس برگشت به آقا داماد گفتش خود صادقانه بگو، صادقانه بگو، از نظر اخلاقی مشکل نگو. نه من خیلی پسر پاکم، فقط بعض وقتا آدامس میخورم. گوه هر چیزی نیست. خب گوه برای چی آدامس؟ گوه آخه بوی سیگار رو باید ببره. گوه بس سیگار هم میشه. گوه همش میشه که هشیش کشید. بعضی وقتا سیگار نکنیم، بعضی تسلسلواره، گرفتار میکنه آدم. مگه میشه جوانی به هرزگی بیفته از توش بیکاری و معذرت میخوام ولنگاری در نیاد؟ جوانی که به ولنگاری مبتلا شد مگه میشه رعایت مسائل مالی رو بکنه؟ من نمیگم هر کس خدای نکرده آزادی جنسی رو تو زندگیش تجربه کرد حتما دزده، ولی غالبا اینها با هم مرتبطن. کسی که حریم خدا رو در یک فشار غریزی شکست، حالا حریم خدا رو در جایی که غریزم نداره میشکن. لذا ما قبول داریم ارزش ها اولویت داره، کاملا درسته، اما اولا اولویت با اولویت فاصله داره، ثانیا بعضی از اولویت ها اگرچه اولا هستن ولی شرط مهم میدارن که اون در اولویت نیست، ولی شرط اینه، انجام ندین از بین میره. این جمله مشهور عالم ربانی که ازش سوال کردن مگه روزخونی واجبه، شما چرا با رضا شاه در افتادید، مگه روزخونی مستحب نیست؟ ایشون فرمود مستحبیه که هزاران واجب در سایه این مستحب تحقق پیدا میکنه. بعضی از گناه ها باب گناهان دیگه هستن. از جهت واقعی توحید مقدمه، اما از تو میدان شما نگاه کنید باب بیدینی اینه. حرف اولم هم اول زدم و اون چی بود؟ که ما آندولس رو میفهمیم، ما میفهمیم که شما در جوامع اسلامی هر چی به دست آوردی در طریق فحشا به دست آورد. خب معلومه جوانی که علی ابن ابی طالب رو میشناسه یک جلسه از فضائل علی شنیده باشه تا آخر عمر نمیتونه بگه من با علی کار ندارم، هیچ وقت این کلمه رو نمیگه. اما میشه تو کوچه پس کوچه های قهوه خونه و نمیدونم قمار و فحشا و نمیدونم شراب، میشه اینو از علی بیگانه کرد، میشه کاری کرد که علی رو یادش بره. معلومه توحید اول ولایت اساس دینه، اما در روایات شیطان شناسی گفتیم شیطان گفت اهل ولایت رو چیکار میکنم؟ آلوده شون میکنم. جواب چهارم، در جامعه دینی و ارزشی اصلی ترین فساد بعضن اونا نیست، چون اونا حله. به تعبیر دقیق تر توحید حله، مسئلهش کسی منکر نیست. این راهپیمایی اربعین حسینی نشون میده که مردم امام حسین رو میفهمن، باید ارزش های دیگر رو دنبال کرد تا این جامعه واقعا جامعه واقعی در ارزش ها باشه. اینم بذاعتون. اگه پاسخ رو عزیزانی که سوال داشتن کافی نمیشمرن و حس میکنن توضیح بیشتری باید داده بشه، خودشون حاضر هستن ادامه بدن، اما اگر نه قانع شدن کافیه. بفرمایید سوال دیگه.
اسم رضا خانم هم.
همین تو همینا بفرم.
اولویت‌های دیگه هم هست، حالا شما برگردین به سمت مخاطب، شما چرا به این گناه گیر دارید میخواد این را آزاد بکنید؟
چون میدونم تو گیر دادی میخوای رواجش بدی، باقی صاحب نداره. اگه عادی بود و عادی دو تا جوان یه گوشه‌ای همون نگاه میکردن یه چشمک میزدن مثل قدیم، کاری نداشتیم. اما از بعد از حضور انگلیس ها بیهجابی و فحشا پشتوانه پیدا کرد. امیرالمومنین در جنگ های متعددش، در جنگ جمل هر کی فرار کرد دیگه شمشیر نزد، در نهروان انقدر نصیحت کرد شروع نکرد اصلا جنگ رو. اما در جنگ سپین هر کی فرارم میکرد میزد. سوال کردن این سه مدل جنگ یعنی چی؟ حضرت فرمود اینا میرن پشتوانه دارن. فسادی که سازمانی شده، مانکنی که پول میگیره میاد تو جامعه، خب معلومه این رو باید حساسیت نشون داد. خب میدونم اون یه نقشه ای داره، از طریق همین زنها جاسوس درست میکنه، بیگانه از انقلاب درست میکنه، فاسد درست میکنه. این شکلات و شیرینیش سمه. من بحث مرض قند رو ندارم، مرض قند مسئله اصلی نیست، مسئله سمیست که تو این شکلات گذاشتن. فساد جنسی باب بسیاری از مسائل. من میفهمم تو چی رو میخوای دنبال کنی، و قطعا یکی از چیزایی که باید محاسبه کنم اینه فسادی عادیه، یه فسادی سازمانیه، فسادی رو دارن دنبال میکنن که همه چی رو بریزن به هم. خب قطعا باید من اونجا حساسیت بیشتر به خرج بدم.
از اینجا بودش که خب این با راحتی مردم خانم بخواد حجاب خیلی زیاد داشته باشه، خوب داشته باشه، خب خیلی سخت درشه اون رباب و اون چیزهای دیگه، خب ربط به من شاید نداشته باشه، ولی من این حجابی که میخوام سرم میکنم.
اون کسی که نتونستی حجاب رو سرش بکنی، سرش دعوا کرد، سر ربا ده برابر دعوا میکن، چنون فتنگری برات بکنه که حد نداره. ثانیان جواب بعدی وجود داره. اگه من در صحنه بازار بودم و قدرتی اونجا داشتم اونو دنبال میکردم. من امروز نیروی عادی کف جامعه هم، بله اگه تو بازارم اونم باید دنبال کنم. اثباتشه نفی معدا نمیکنه. اساس پاسخ اینه چرا با اولویت سنجی کار میکنه؟ یکی به شما برگرده بگه نفس بکشی مهمتره یا غذا بخوری؟ هر دوتاشو باید انجام بدم. میخوای غذا رو جمع کنی بساتشو؟ هم باید نفس بکشم هم باید غذا بخورم. این چه بازی اولویت سازی برای ترکه؟ اصلا معنای اولویت یعنی پرداختن بیشتر و زودتر، به معنای ترک اون یکی نیست. چیزی اگر اولا نبود غیر واجب نمیشه، واجب اینم باید انجام بشه. و اگر الان زمان اینه، من نمیتونم بگم اول بپردازم به اون بعد بیام اینو انجام بدم، یکی نمیشه معنا. من دنبال واجب برترم. معنا نداره، اصلا معنا نداره. این رو مقالطه است از اساس. با اولویت میخوای یه چی رو فدا کنی، میخوای بگی چون این مهمتره اینو ول کن. در روایات شیطان شناسی هم متعدد، شیطان به سراغ خیلی از عباد میرفت با همین ادبیات میرفت، میگفت این مهمتره یا اون، میگفت برو دنبال اون، همینه که واجب تو باید انجام بده، حتی اگه اولا هم باشه نباید اینو ترک کن، این باید انجام بشه. چون منظورت از اینکه اولویت با کدومه چیه، اینه که اینو ول کنم، اینکه نباید اینو ول کنم، حتی اگه اولویت هم چیز دیگه بود این نباید ول بشه. تو نمیتوانی بگی اینو ول کن، باید بگی اونم انجام بده. اگه منظورت اینه، درود بر شما، آفرین. حالا که این ارزش رو تو جامعه اقامه کردید، عدالت رو هم تو بازار اقامه کنید، ربا رو هم جلوشو بگیرید، این خوبه. ولی اینا اینو نمیگن، چیز دیگه دارن میگن. روشنه دیگه؟ بفرمایید. همین بحث دیگه ها.
خب خیلی حریص میشه و درش بخواد خب یه چیزی هستن منو منو میکنه دیگه. خب اینا رو بیشتر تایید شد که اینجوری میکنید، خب ما هم ور میداریم. یعنی میگه چرا روی این دست گذاشتی؟ شاید روی چیزهای مختلفی دست گذاشتم، ولی خب اینجا برخورد ما هم خیلی بد بود، برخورد اسلامی هم خیلی بد بود. بدون تبلیغات و فرهنگ سازی شروع شد قوه قهریه، از اون اولش تونز میکردن این برانور تا این رسید به گشت ارشاد که بیشتر یه تذکر بود که هیچ اثری نداشت. بعدم شده بود با تو ما بردن و تو ون و این برانور. خب معلومه طرف میگه اینقدر داره مقابله میکنه، منم نمیکنم این کارو دیگه. اون دیگه من میشه انسان، خب حریصه دیگه.
شما نفهمیدم حرفتون، بحث الانسان و حریصون علا ما مونه، این که اینا رو اگر من کنی حریصتر میشن، ولش کنی راحت تره، این یه حرفه. غرب و اروپا اینو نشون داد که این نیست. آماری که رسمی داره خود اروپا میده، تعداد تجاوزهایی که توسط پدران به دخترانشون انجام میده رقم بالای تک رقمیه. پدر بزرگه ها، یه سال یادمه آیه هاشمی تو نماز جمعه اومد این آمارا رو خوند، بعد خاطرات دخترانی که 2 ساعت زودتر به مدرسه می اومدن، کارشناسا تحقیق کردن چرا مادرش میره سر کار، از ترس شوهرش دختره میاره میذاره تو مدرسه. پس این دروغه، چنین چیزی نیست. لااقل تو غریزه جنسی اینجوری نیست. این یک. دو، اینجا ما یه پرانتز قبلی بگیم، ما تسهیل امر جنسی رو باید تو جامعه شدید دنبال کنیم، اینو قبول دارم. اینکه ما کارهای اثباتی درستی نکردیم، اینم قبول دارم. اما حالا که کار اثباتی نکردیم، اینها دارن از یه مرزهای عبور میکنن، هیچ کاری نباید بکنیم، یه بحث دیگه است. آیا اگر این هنجارها شکسته بشه، این بی‌حرمتی ها باب بشه، دیگه به این راحتی ها میشه برگردوند؟ آیا میشه یا نمیشه؟ بله، اگر فقیه تشخیص بده امروز، حتی اون سوال اول، مسائل مهمتری وجود داره و ممکنه عوارض بزرگی داشته باشه، فقیه یعنی عالم شجاع، مدیر، مدبر در میدان، نه تو گوشه کتاب خونه، نه اینکه صورت مسئله رو با حضور 1000 قید براش بخونن، اونم با 1000 قید پاسخ بده که اگر بهتر است، شاید این گونه بهتر باشن. این نه، این سر جای خودش. ما باید تسهیل کنیم امر ازدواج. اسلام با بهره برداری و شاید بگم هیچ لذتی رو، هیچ حلالی رو به اندازه ازدواج تسهیل نکرده. یعنی حتی ازدواج با بعضی از اقشار جامعه به شرطی که بچه دار نشید مجوز داده شده، یعنی راه رو باز کرده. ولی ما متاسفانه حالا کار رو سپردیم دست بعضی از افراد که سخت میگیرن و سهل میگیرن و مهریه های سنگین و نمیدونم از خواستگاری تا شب عروسی هفت خان رستم بیشتره. بله برون رو نمیدونم، نمیدونم قند سابن رو نمیدونم نامزدی کنن رو نمیدونم، بعد الان مشاوره اضافه شده که بریم ببینیم اصلا به هم میخوریم یا نمیخوریم. بعد سه تا مشاوره میگیرن، انقدر خسته میکنن. گفت هفت مرغ چاق را ارباب خورد، ما هنوز در خم یک جوجه ایم. میبینم آقا اون طرف راحت تر همه کارشو کرد، ما هیچی نمونده. اینا رو قبول داریم. اما اون تیکه اول، این که فکر کنید هریسون علامامونه تجربه اینو نشون نداده، داستانهای مفصل هست، آماری که امروز قبل داره نشون میده آمار بیش از حد تجاوزهای جنسی به عنف، همین الان تو همین اختشاشات فیلم ها داره در میاد، یا دارن شعار میدن یا دارن شعار عملی میدن. خب معلومه دیگه فیلم ها داره در میاد دیگه. اینا که آزادن تو خودشونن راحتن، هرسشون کمتر شد، بین خودشون هم دعواز. بشر وقتی مرزها رو کنار گذاشته طغیان شده، درگیری شده، اصلا شدنی نیست چنین چیزی. تنو باقی موند. اما این که گفتید که ما از اول انقلاب بد عمل کردیم، پونس کردیم، نمیدونم کجا کردن که ما ندیدیم، بدونید بالاخره تو جامعه یه پدری، یک زنی، یک شوهری یه غلطی در مقابل کسی دیگه ای میکنه، اونها ملاک نیستن. عموما با اینها با نصیحت و کرامت و آقایی برخورد شده. نکته دوم اینه که اگه واقعا جدی اینجوری برخورد میکردن جمع میشد، ولو به ترس جمع میشد. نه خیلی های برخوردهای مقطعی، حالا یه نفر کرده، بعضیش هم معلوم نشد خودشون کردن یا دیگران کردن، بعضیش هم مثلا دروغ بود، مثلا معلوم نیست این کارو کردن یا نکردن. نکته بعدی که نکته آخره اینه، نکنیم ما یه مقام تبیین داریم، نصیحت داریم، اونجا معلومه، یه مقام عمل و اجرا داریم. پلیس وظیفش روشنه، هنجار. من خودم هم بارها گفتم با گشت ارشاد مخالفم، من با پلیس امنیت موافقم، توضیحی نداره آقا این جرم اعلام کنن، بحث نداره. پادگان اونجا مالی گرفتن و اعمال دانشگاه که نیست، این باید تو مدرسه شنیده باشه. اگر فکر میکنن زیر ساختار رو آماده نکردن، بیرن تو تلویزیون آموزش بدن، توضیح بدن که آقای چرا بیهجابی فساد اجتماعی ایجاد میکنه. من از خود این بیهجابا بارها پرسیدم که دوست داری دوست پسرت همونی که باش هستی این دختره رو این که سرش واضح اینجوری نگاه کنه میگه نه؟ معلومه هستن قشن میفهمه اینو که حریم جنسی اگر آسیب ببینه هیچ چیز باقی نمیمونه، خانواده از بین میره، عشقها از بین میره، ارتباطهای پایدار از بین میره، اصلا هم هوسبازه دیگه، میره با یه زن زندگی میکنه، پنج روز زندگی میکنه، پای میرسه به مسئولیت و کار و پاسخگویی، خب میگه حالا بهتره فصل عوض کنیم. هیچی به هیچی درست نمیشه، همه چیز نابود میشه. بعد فضای عمومی جامعه است، مخفی خوب هر کار کردن کردن که میکردن، امروز میخوان همینجوری که علنن چادر رو از سر میکشن با منکنهاشون میخوان دخترهای من و تو رو مبتلا کنن به گرفتاری، پسرهای من و تو رو میخوان مبتلا کنن به آلودگی، و جوونم که فشار غریزه و این هم براش بالاست. ما شوخی میکردیم میگفتیم حالا پخش میشه بیرونی میگن نگید، بفرمایید شما بفرمایید.
شما این هریسون الان مامونه این بود که داریم میگیم که الان حالا شما گفتید باید بیاد ابلاغ بشه، باید بیاد گفته بشه،
اینا همه گفته شده،
ولی خب الان تو کف جامعه بیشتر از تبلیغ ما، اولا تبلیغ اونوری هاست، دوما از سمت ما تبلیغ خیلی زیاد نیست، قوه قهریه به قولشون همون پلیس امنیت زیاده.
شما هر کار بکنی بالاخره عمده ادهی در نزدیکی به جریان باطل فریب خواهند خورد، هر کار کنین اتفاق میفته. دلیل نمیشه در میدان مواجهه لازم انجام نشه.
سرمایه عمومی حکومت تو داری کم میکنی، یعنی داری با این روش اولا اونها رو درست نمیکنی، یک دو سرمایه
مثل این که متوجه نمیشه. مثال ناموسی میزنم، عذرخواهی میکنم، با ناموست داری میری. یکی از فامیلایی که خیلی جوان جاهله تو مسیر متعرض ناموست میشه، نصیحتم نشده، تربیتم نشده، باید نصیحت میشده، الان مواجهه کرده، چیکار میکنی؟ ده بگو، نصیحتش میکنی؟
من باش مقابله میکنم.
نصیحت نشده، سرمایه را دست میدی. این رفیق فامیلت میتونست باشه. آقا میدان عمل رو با میدان علم خلط نکنید. میدان عمل الان، حالا یک خطایی قبلا شده یا نشده، یا باید میگفتن نگفتن، یا گفتن این نشنیده، یا گفتن و شنیده نمیخواد عمل کنه. اسلام میگه نصیحت، اما میگه وقتی با ناموست داری میری کسی متعرض شد وایسا کشته بشی شهید. اسلام دینه حماقت که نیست. نه خیلی آقای مواجهه کرده، تا موقعی که مواجهه رخ نداده یه حکم داره. موقعی که مواجهه رخ داد، خب مطلب دوم، یه کسی بیهجابه، جاهله، یه بار پول میگیره میاد میچرخه که بیهجابی رو رواج بده، اینو متفاوته، معلومه. اتفاقا بعضی از اینا رو اگه مواجهه نکنید پرروتر میشن. اگه مجرم هزینه نده برای جرم، خب معلومه جرأتش بیشتر میشه، جسارت پیدا میکنه. الان باید برای کسانی که تو این جریان چه مستقیم چه غیر مستقیم هزینه به جامعه تحمیل کردن، این هزینه از اینا گرفته بشه، اموالشون مصادره بشه. دولت که نباید این سطل آشغال رو درست کنه. اینایی که آتیش زدن، اینایی که خط دادن، اموال دارن اینجا دارن، ندارن از جای دیگه، باید اینا خسارت ها رو بدن. وظیفه نداره دولت بیت المال و خرج هزینه هایی که اینا تحمیل کردن بکنه. و تا هزینه درست نکنی برای مجرم، مجرم دست از جرمش بر نمیداره به هیچ وجه. این میدان مواجه است. بله پیغمبر بالا منبر میگه نصیحت میکنه دوستی، اما از سارق و از سارقه فقط و عیده هما، فرد اومده دزدی کرده، گرفتنش، اومد پیش پیغمبر، گریه زاری. رحمت انقلابی یعنی چی؟ آدم از دست میدیم یعنی چی؟ خدا میفهمه یا تو؟ پیغمبر فرمود اگر قابل رحمت بودی خدا رسوات نمی کرد، حالا که رسوات کرده، حالا که تو میدون گیر کردی یعنی زمان قطع دستت رسیده. تو دزدی ها کردی که این لو رفته، از حد گذروندی. رأفت رو خدا کرده، لازم نیست منو تو بکنی. گریه کرد. آخسن پیغمبر جمله مشهورش فرمود، فرمود اگه دخترم از زهرا فاطمه زهرا بود دستشو قطع میکردم، تعارف ندارم. این یعنی دین، یعنی ایمان به احکام الهی. اگه دخ خیلی خبر به فاطمه رسید میگن از زهرا تو فکر فرو رفت. اون روز جبرئیل نازل کرد که لئن اشرکت لیحبطن عملک. پیغمبر اگر تو هم مشرک بشی عمل تو هم حبط میکنم. خدا شوخی نداره با کس، میگن پیغمبر رفت تو فکر. بعد آیه بعد نازل شد لولا لو کان فی هما آلهتن الا الله لفسدتا، اگر خدا دوتا میشد عالم به هم میره. یعنی پیغمبر فاطمه ناراحت نشین، اینا شرطه ولی محاله، هیچ وقت نخواهد شد. شما در مقام عصمتی، رأفت خدا اگه میخواست انجام، میگه دستشو که قطع کردن اقرار کرد، اقرار کرد که من چقدر دزدی کرده بودم. راست میگه پیغمبر. ما هی رأفت رأفت ترحم بر پلنگ تیزدندان، جفاکاری باید برگزین. جوان ها رو فاسد کرده، مفسد جای رأفت نداره که. فاسد چرا؟ بار اولش بله، اونم باید هزینه بده. بار اول یه شلاقی میخوره میره، اما بار سوم همین آدم شلاق خوره باید اعدام بشه، تعارف نداره. شما پلیس آمریکا رو ببینید، کشورهای دیگه ببینید، پلیس که برای رأفت نساختنش. اگه رأفت می‌خواست که باتون نمی‌زدن بهش، کلاکاس نمی‌دیش نمی‌کردن که. برای رأفت تو حرم امامزاده پرار می‌دادن دستش. من رعفت معلوم، امام رعوف معلوم جاش کجاست؟ این با رعفت نیست پلیس که. نمیدونم شما ورود ممنوع راه رمانی نالندگی رو میتونی اینجوری جمع کنی؟ جمع کن. چرا فقط به ارزش‌های دینی میرسید بشید رعفت؟ چرا تو جرم‌های دیگه اصلا این حرفا نیست؟ اینجا میرسید میشید رعفت رعفت. بله قطعا باید تبیین بشه، ولی مواجهه داستان دیگه ای داره. وقتی طرف جرم صریح رو مرتکب شده جای این حرفا نیست. بله اگر ادعا کرد به خدا من نمیدونستم حجاب، حضرت فرمود روزه خاری کرد در زمان حکومت امیرالمؤمنین، حضرت گفت بچرخونیدش. اگر کسی شهادت داد که این آیات روزه رو برش تلاوت کردن میدونسته حد و جاری کنید، اگر نه ببخشیدش بره. بله اگر کسی ادعا کرد بگه من مثلا از تانزانیا اومدم 25 سال اونجا بودم، دانشجو بودم رشته چوب شناسی، هیچی نشیدم اصلا، کلن اونجا هم همه نمیدونم قبایل چی بودن، اصلا اوریان بودن، من نفهمیدم اصلا حجاب چیزی وجود داره، فکر میکنم اینا چطور روسری بستن سرشون درد میکنه. اگه چنین چیزی محقق شد داره، اگه نه معنا نداره اصلا. مقام مواجهه غیر از مقام نصیحت جاش مشخص. بفرمایید.
میفرمان وقت دیگه آخرش من یزه بدین سوال آخر رو فرستم جمعن بفرمایید. گفتن اگه امثال رفتار رضاخان رو در مورد کشف حجاب دیکتاتوری بدونیم، اجبار کردن به داشتن حجاب چطور میشه؟
مشکل رضاخان زورگوییش فقط نبود. کنید زور این لااکراه فدین رو بذارید من توضیح بدم. یه بار چیزی هیچ حقیقتی نداره، من به زور و تحمیل من درآوردی به هوای نفس میخوام به جامعه هم تحمیل بکنم، این میشه زور، این میشه اکراه. اما یه بار یه ارزش رو میخوام اقامه بکنم. نکنید صورت مسئله، یه صورت مسئله ممکنه بعضی از اعمال صورتش مثل هم باشه اما حقیقتش فرق داره. انسانی که آدم میکشه قاتله، اما آدمی که قاتله میکشن این دیگه اسمش قتل نیست، این با در نظر گرفتن قیودش چیز دیگه میشه، این یه چیز دیگه میشه، باشنه؟ یه اتفاق دیگه ای میفته. اگر ما حجاب و عفت رو یک ارزش بدونیم، حفظ عفت یک پدیده شخصیه، بی عفتی تو جامعه پدیده اجتماعیه. در پدیده اجتماعی اعمال قانون معنای حکومت و حاکمیت، اصلا حکم یعنی چی؟ یعنی الزام. حکومت یعنی چی؟ یعنی الزام. الزام در ارزش ها داستانی داره، الزام در ضد ارزش ها داستان دیگه ای داره. دو، پس اصل الزام باید وجود داشته باشه. دو، مسئله اینه اگر کسی چادر سرش کرده، حجاب سرش کرده، متعرض حریم شخصی کسی نشده، میخواد خودشو حفظ کنه. اما کسی عریانی رو و خودنمایی جنسیتی رو میاره تو محیط جامعه، این متعرض حقوق دیگران شده، این داره عملاً انسانها و هم کاسبی میکنه، روسپیگری داره میکنه، داره ترویج فحشا میکنه، این مجرمه، کاملا متفاوته. از یک جهت من شباهت میدم اگر اینا بخوان صحنه سازی بکنن، خب معلومه اینا که کاری نداره، دفاع رو هم اسمشو میذارن کشتن، انقلابی که برای عدالت هم میذارن اسمشو میذارن شورش، شورش خودشونو با در نظر گرفتن یه خود اسمشو میذارن انقلاب. پدیده های اجتماعی با یه نکته اسمی پیدا میکنن، بدون یه نکته اسم دیگه ای پیدا میکنن. من برای این که گفت تو داری به من زور میگی فوش نده، میگه تو هم به زور منو وادار کردی فوش بدم، ببین تفاوت رو از راه گذار تا به کجا. رضا خانی که چادر از سر مردم میکشید اونها رو وادار به فحش و فحشا میکرد، و حالی که انسان باید اختیار فعل خودش رو داشته باشه، نمیخواد اینو انجام بده. اما انسانی که در جامعه فحش و فحشا میده، اعمال قانون برای جلوگیری از تعرض او به حقوق افراد دیگه است. بین این دوتا اصلا شباهت نیست. از این جهت روشنه چی داریم عرض میکنه؟ این که کسی رو وادار بکنه مشروب بخوره، کسی رو وادار کنه فحشا انجام بده، کسی رو وادار بکنه فحش بده، مثل کسی نیست که قانونی که بیاد جلوگیری کنه که فحش نده، میگه تو هم زور گفتی منم زور گفتم، خب تو زور گفتی که فحش نده منم زور میگم که فحش بده. اصلا قیاس محل فارقه. بیهجابی، بیعفتی، فحشا، تعرض به حقوق شخصی دیگران، آلوده کردن جامعه است، دزدی انسان هاست، آلوده کردن جوان هاست، اصلا قابل مقایسه نیست ابدا. مشکل رضا خانم فقط قلدریش نبود، اجیر بودن، فاسد بودن، مسائل دیگه داشت. و الا اگر یه جا هم زورگویی کرده تو بعضی از ارزش ها، داریم الان بحث دارن که بعضی از مسائل و بعضی از حاکمان به زور اقامه کردن، بعضی باشون طرف دارن میگن ای بینا به زورم اقامه شد شد. به همین مقدار فکر میکنم اکتفا بکنم. روشن شد؟ کسی بحث داره تو این مسئله؟ بفرمایید. بلند
بعضی ها عمل معروف نمی کنن، گفتید که ممکنه مخترف ندونسته باشه و عمل نکنه، یا اینکه فهمیده و داره برگزی میکنه و نمیخواد کنه. ولی توی جامعه قدیمی ها یه کسی هستن که به نظر هم هیچ کنه از این دوتا نیستن، اعتمادشون رو نسبت به اونهایی که عمل معروف نه از میشن کنه نه دارن، برای همینی که نهی کنه.
یعنی میخواد بگید ادهی لجبازی دارن میکنن؟
نه ادهی
میفهمه حجاب خوبه، میفهمه عفت خوبه، خب بکنه چیکار داره به ما اصلا؟ نه صورت مسئله شما رو دارم دنبال میکنم. میفهمه معروف خوبه یا نه؟ یه صلوات بفرستی با الله. اگه میفهمه معروف خوبه خب عمل کن، اگر نمیفهمه باید ارشادش کرد، اگر میفهمه داره لج میکنه حالا با نصیحت و ترفند اگه راهی داره، اگه نه داره هنجار شکنی میکنه، داره جامعه رو همیشه رو به هم میریزه. مثال قبلی که شما سوال فرمودید مثل این میمونه، وادار کردن ممنوعیت آلودگی صوتی الزامی بشه، تا اینکه بگید که نه حالا همه باید تو رقص و موسیقی شرکت کنن. این دقیقاً سلب آزادی های فردی انسانه، اون محدودیت حقوق اجتماعیه، محدودیت حقوق اجتماعی غیر از سلب آزادی های فردی. حتی بحث ارزش ها رو بذاریم کنار، نگیم حجاب یک ارزش دینیه، اصلا نخیر، اصلا فرض کنیم به عنوان دینی بحث نمی کنیم، قانون حق محدود کردن حقوق اجتماعی افراد رو برای اینکه یک موازنه در جامعه ایجاد بشه داره، بلکه وظیفه اصلی قانون همینه که بیاد بگه تو حق نداری سر صدا کنی، اما قانون نمیتونه بیاد بگه تو باید سر صدا کنی. این سلب حقوق افراده، سلب اختیار انسانه، سلب آزادی انسانه در زندگی فردیش. حجاب از نظر اون کسانی که مطالعه رو حجاب داشتن سابقه تاریخیش، این حقوق اجتماعی عریانی، پوشش ظاهر حق اجتماعی، لذا تو تمام جوامع دنیا، مدارس، کارخونه، نکنید پوشش یکی از مسائلی است که موضوع بحثه، میگه رو پوش کار باید بپوشه. تو پزشکی باید لباس سفید بپوشی که بهداشتش رعایت بشه. صریح اینا رو بحث میکنم، صریح بحث جدی دارن. چرا؟ چون این حقوق اجتماعیه. قانون حقوق اجتماعی رو میتونه محدود کنه، اما آزادی های فردی نه. گرچه در آزادی فردی ما دین داریم، بعضی از آزادی فردی رو ممکنه دین بگه نه، اما دینی بحث نمی کنیم. حجاب یک ارزش دینیه، حتی اگه پاسخ دوم نداشتیم پاسخ اول هست، اما اصلا ارزش دینی رو میذاریم کنار. وظیفه قانون تعدیل در حقوق اجتماعی است، نه محدود کردن آزادی های فردی. رضا خان آزادی فردی رو سلب کرد، اما قانون حجاب حقوق اجتماعی رو داره محدود میکنه. بین محدود کردن حقوق اجتماعی و سلب آزادی های فردی از زمین تا آسمان فاصله است. روشنه؟ روشنه؟ قانع نشدین؟ شما روشن شد تکلیفه؟
خیلی صفر و یکی نگاه شده مثلا ممکنه تا یه حدی
به همون اندازه است. ما هم صفر و یکی نگاه نمیکنیم. یه مقدار باید نصیحت کرد، یه خودم باید ترحم کرد، یه خودم باید بیرحمی کرد دیگه. ما هم فازیک نگاه میکنیم، همون جوری که شما گفتی. و طبیعتا هم همین میشه ها، تو جامعه در برخورد با عموم جامعه. ولی بدونید بالاخره مردم بر اساس برداشتاشون یه برخوردی هم خود مردم میکنن. مردم توی مثل پلیس نیستن که آموزش دیده باشن، یه برخوردی بر اساس خودشون میکنن، اونم پاسخگوییشون خودشونه. تمامه؟ اگه وقت تمامه تمامه، اگه نه که یک سال میخوایم بکنیم.
پرسیدم اگر نوعی از پوشش، بهتر بگم نوعی از عدم پوشش تو جامعه عرف بشه، آیا همچنان بایسته که حکومت باش برخورد کنه؟ یعنی اگر
منظور از معروف، بله، اگر مثلا چادر مشکی که نماد عدم جلوه نمایی و جلوه آرایی در جامعه مردم پوشیدن سر میکنن، خود نماین، به مرور زمان به دلیلی تو مالزی و بعضی از کشورها دیدید همین پوشش تو زنها سفیده، سفید شد، شد عرف این. آره، یعنی لباس سفید، چادر سر تا پا سفیدم شد عرف. تو این حد رو ما قبول داریم که همین شد نماد لباس ساده‌ای که جلوه آرایی و جلوه گری توش نیست. بله، اما اگه عرف شد کلا مردم لخت مادرزاد بگردن، آیا ارزش ها جمع میشه؟ اگه دزدی عرف شد، دزدی درست میشه؟ ارزش های دینی ارزش های واقعی هستن، یک. ارزش های محدود و مشخص هستن، دو. یعنی چی واقعی هستن؟ یعنی دزدی واقعا آسیب اجتماعیه، بی‌حجابی واقعا آسیب اجتماعیه. یعنی شما میتونی بگی یه لباسی عرف شده که دیگه زشت نیست، مردم زشت نمیشمرن، یا اینکه زشتی ها رو انجام میدن در این قالب اعتنا ندارن. آیا این پوشش هایی که تو جامعه عرف شده حریم های خانواده رو نابود نکرده؟ آیا مردان ما رو در محیط کار آلوده زنان هرزه نکرده؟ کرده دیگه. عرف شدن به معنای رواج نه خیر، هیچ مسئله ای رو حل نمی کنه. اما عرف شدن به معنای که دو جور معروف داریم، حالا شما بگی سلام یا بگی علیک السلام، نبیند میتونه، اونم به شرط که اسلام رو اون شکل خاص دست بالخصوص نذاشته باشه، که اونجا هم میگن حتما یه نکته ای هست که باید اونو کشف کرد. اما باز احتمال شما میدیم که چادر سفید هم مثل چادر مشکی لباس ساده ای باشه، اشکالی نداره، همه سفید بپوشن، هیچ تمایزی هم نباشه. مثلا که البته بدونید چادر سفید حجم بدن رو اون پشت و رقیق مالا ورایش بیشتر معلوم. اصلا مشکی برای چی پوشیدن؟ چون بدن نما نیست، بدن نمایی نداره، سطر داره، پوشش داره. حتی اونم مثال غلطی بودا، بر فرض گفتیم. حالا مشکین از سرمه‌ای مثلا قهوه‌ای سوخته، اما دیگه خالخالش نکنن، نمیدونم سیاسفیدش نکنن، هل تنوع نشه، یکی این مدلی این مدلی. محیط جامعه، محیط کار، تلاش، فعالیت جامعه‌ای که به دنبال کار و تلاش و فعالیت، از حضور انسان‌هایی که حضورشون در جامعه جلو کار و تلاش و فعالیت میگیره، قطعا باید با اونا مواجهه داشته باشه، باید هزینه‌شون رو ببره بالا، باید این کار رو بکنه. البته خود این فساد ریشه هایی داره که اگه اون ریشه ها رو بخوش کنید شاید به مقصود زودتر هم برسید، اونم ما قبول داریم، ولی دلیل نمیشه این مواجه ها نباشه. به همین مقدار اکتفا میکنم اگه اجازه بدید، شاید هفته بعد یا زمان بعد اگه فرصت شد ادامه سوالات رو پاسخ میدیم. خدایا به آبروی محمد و آل محمد توفیق دینداری و اقامه دین در جامعه به اون اصول و روش هایی که تو به اون اصول و روش ها دستور دادی، امر کردی، راضی هستی، به همه ما عنایت بفرما. جوانهای ما رو، دختران ما رو، عفت پسران ما رو، غیرت عنایت بفرما. ارزش های دینی رو در جامعه متبلور بگردان. فرج امام زمان ما را برسان. عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما. انقلاب ما به انقلاب امام زمان متصل بفرما. زحمت کشان خدمتگزاران این مملکت، این نظام، این جهان، جهان اسلام، در هر لباسی هستن، در هر ظاهری هستن، دلشون، وجودشون پاکه، برای ارزش ها، برای درستکاری ها قلبشون میتپه، میخوان خدمت کنن، خدمت میکنن، در هر لباسی هستن، عزت و نصرت عنایت بفرما. علمای عاملین ما، بزرگان ما، اساتید ما، ذوی الحقوق ما، مراجع عظام، رهبر انقلاب، عزت و نصرت عنایت بفرما. حوائج این جمع برآورده به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.